بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام أبي إبراهيم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه من أراد القنا بلا مال والراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتزرع إلى الله في مسألته بأن يكمل عقله ومن أغلى قنع بما يكفيه ومن قنع بما يكفي استغنى ومن لم يغنى بما يكفي لم يدرك القنا ابدا. در آستانه شهادت آقا موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه هستیم، همینطوری که استحضار دارید پس فردا روز 25 ماه روز یک شنبه مراسم سوگواری در بیت رفیع حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی همینجا منعقد خواهد بود. همین ساعت انشاءالله عزیزان برای تعظیم شعائر و عرض تسلیت به پیشگاه آقا حضرت رضا و حضرت معصومه سلام الله علیه ما انشاءالله شرکت خواهند کرد. آقا موسی بن جعفر متولد سال 128 هستند. در ابوا، ابوا 23 میل بعد از جحفه است، میقات جحفه، هر میلی 2 کیلومتره، یعنی 46 کیلومتر که انسان از جحفه میاد به سمت مدینه، اونجا ابواه. و ابوا اسم جبل او اسم قریه گفتن، یا اسم یک کوهیه یا یک اسم یک قریه‌ای هست. و مادر رسول خدا آمنه بنت وهب هم در همونجا مدفونه. اینجا آقا حضرت موسی بن جعفر متولد شدن. اون مقداری که من مراجعه کردم و منابع رو دیدم ظاهراً در محل تولد آقا موسی بن جعفر در ابوا هیچ خلافی نیست که ایشون در اونجا متولد شد. و تقریبا هم نوشتن سال 128، بعضی هم نوشتن 127، اما نوعا نوشتن 128. شهادتشون هم در بغداد واقع شده سنه 183. از 130 تا 180 میشه 50 سال، 2 سال اینجا، 3 سال هم اونجا، 5 سال. هنگام شهادت آقا موسی بن جعفر 55 ساله بودن. 55 سال، 128 تا 183. ظاهرن در این که شهادتشون هم 183 هست خلافی نیست. مسعودی یادم میاد در مروج الذهب میرسه به سنه 183 میگه و فی هذه السنه قبض یعقوب زموس ابن جعفر مسمومن در بغداد 183. اما دوران امامتشون نسبتاً دوران خوبیه، چون 128 حضرت متولد شدن، 148 شهادت آقا امام صادق، از 148 تا 183 میشه 35 سال. دوران امامت آقا موسی بن جعفر 35 ساله. این یه نکته. چه کسانی تو این دوران اومدن و رفتن بد نیست یه نظر گذرایی داشته باشیم. حالا پس فردا روز شهادت انشاءالله از عزیزانی که قرار است اینجا افاضه بفرمان استفاده میکنید. اینا چون مایه عبرت، من عرض میکنم 55 سال سنه یه آدم متوسطه دیگه. امام کاظم سلام الله علیه در آخرین روزهای عمر مروانی ها به دنیا آمده. مروانی ها 132 منقرض شدن، 132، یعنی در زمان حکومت مروان ابن محمد که مشهور مروان هماره، آخرین خلیفه مروانی متولد شد. 4 ساله بودن که حکومت منتقل شده به عباسی ها. اولین حاکم عباسی ابوالعباس صفاه، برادر منصور دوانقی، 4 سال ایشون سر کار بوده تا 136، از 132 تا 136. از 136 تا 156، 20 سال تقریبا منصور دوانقی بوده. از 156 تا 166 پسرش مهدی بوده، پسر منصور. از 166 تا 169 پسر بزرگ مهدی موسی الهادی بوده. از 169 هارون الرشید آمده سر کار تا 194. اواسط حکومت هارون که 183 هست، آقا موسی بن جعفر به شهادت رسید. اینم یه مروری گذرا بر این دولت هایی که آمدن و رفتن و عمری داشتن. دوران هارون الرشید و دوران مأمون دوران طلایی عباسی هاست، دوران طلایی. شنیدید هارون الرشید ادعا میکرد که همه سرزمین ها مال منه، باران هر کجا بباره مال. البته اینطوری نبوده، ولی خب عمدتاً حکومت مال اینها بوده. ولی خب هارون یک طاغوتی بود در عصر خودش. من الان یه چیزی در ذهنم آقا خطور کرد، انشالله پس فردا آقایون میپردازن به فضائل و مناقب و جهاتی که راجع به آقا موسی بن جعفر کمم نیست، اما یه جریانی آموزنده است راجع به هارون رشید من میخوام خدمتتون عرض کنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. هارون رشید کلن 44 سال عمر کرد، 44 سال. 24 سالش حکومت بوده، 20 ساله بوده حکومت بهش رسیده، 24 سالم حکومت کرد. یک ناآرامی در این خطه خراسان در زمان هارون رشید به وجود آمد، مجبور شد برای اینکه این ناآرامی رو آرام بکنه و این به اصطلاح اتفاقی که اینجا افتاده بود این رو خاموش بکنه، مجبور شد مباشرتاً خودش از بغداد بیاد اینجا که همینجا مرد و هلاک شد و پشت قبر آقا حضرت رضا سلام الله علیه دفن شد. اما جریانی داره، یه طبیب مخصوص نصرانی داره هارون الرشید به نام بختیشو، من مدرکش هم عرض کنم اگه آقایون میخوان مراجعه کنن، تو منابع خوب طبری نقل کرده این رو، ابن عسیر هم در کامل نقل کرده. اما شنیدنی این ماجرا، این جریان عجیبیه واقعا. طبیب مخصوص ایشونه تو بغداد، خب اینها اطبای طراز اول متخصص، مال دربار و مال خلیفه بوده دیگه، اینطوری بوده. ایشون یک روز طبیبش همین قبل از آنی که بیاد خراسان، یه روز طبیبش آمد پیش ایشون، دید که خواست معاینش بکنه ببینه وضعیتش چطوره، دید خیلی پریشانه. گفت یا امیرالمومنین چرا پریشانی؟ گفت من دیشب یه خواب عجیبی دیدم، این خواب منو پریشانم کرد. گفت چه خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم همینطور که رو این تخت پادشاهی و ملک نشستم، از زیر تخت یک دستی آمد بیرون، یه مقدار خاک تو این دسته. دستو میشناسم اما الان نمیدونم این دست کیه. این خواب رو دیشب دیدم. بختایشو بهش گفت که هازا از قاس و احلام و ما نحن به تعویل الاحلام به عالمی. اینا خوابای پریشان انسان تو زندگی گاه این خوابای پریشان رو میبینه. چیزی نیست آقا، ناراحت نباشید. خب طبیبم کارش اینه، یعنی یکی از اخلاق طبابت این است که بیمار اگر احیانا حالش هم حال نامساعدی هست، باید او رو به اصطلاح امیدوار بکنه. بعضی از اطباء متاسفانه ناامید میکنن طرف، اون اثر روانی اثر میگذاره در طرف. خیلی روان و جسم اینا ارتباطات نزدیکی با هم داره. تو این ماجرای کرونا حتما شنیدید، یه عده‌ای رفتن بیمارستان تا بهشون گفتن کرونا دارید، همونجا مردن، سکته کردن مردن. امیدوار باید بکنه طبیب بیمار رو، ولو تو شرایط نامساعدی هست، چون از نظر روحی تأثیر میگذاره در بیمار. علایال ایشون امیدواری داد و گفت این خواب خواب چیزی نیست و خواب از این خوابای از قاس و احلام هست و اینها، تعبیر نداره. این گذشت. روزی که ایشون میخواست از بغداد حرکت کنه و بیاد به سمت خراسان، یه مرکبی براش آوردن، خواست سوار مرکب بشه با اسب بیاد. اون زمان مرکب یه مرکب نامساعدی بود، طبیب مخصوص جن بختشو هم همراهش بود. رو کرد به طبیبش گفت این بچه های من، نه محمد امین اسمش محمده، نه عبدالله مأمون، اینا به فکر من نیستن. حالا که من میخوام برم مسافرت با این حال ناتوانم، آدم 44 ساله حالا ناتوانم، یه مرکبی آوردن که این مرکب مرکب خوبی نیست. بختایشو بهش گفت که چرا ناتوانی؟ گفت نمیدونم، زیر شکمم زیر نافم یه مقدار برآمدگی داره. شکمش رو زد بالا، دید زیر نافش یه قده است. یه قده است. حالا شاید همین قده سرطانی بوده، هرچی بوده، دید یه قده است. چرا تا حالا نگفتی؟ گفت درد نداشته، منم اعتنا نکرد. ایشون وقتی آمد خراسان خیلی دیگه بیحال شده بود. قرار شد یک سانی ببینه و سپاه در برابر ایشون بیان عبور بکنن، نگاه بکنه، چون قرار بود جنگی واقع بشه اینجا. گفتن سوار شو. گفت نمیتونم سوار بشم. گفتن ما به هر حال تدارکت میکنیم سوار بشی. سوارش کردن، نتونست رو مرکب بمانه، نتونست بمانه. آوردنش پایین و اطبای توس جمع شدن، ادرارش رو آزمایش کردن، گفتن این 24 ساعت دیگه بیشتر زنده نیست، 24 ساعت دیگه بیشتر زنده نیست، میمیره. حالا من تعبیرم 24 ساعت، حال روایت ملاحظه کنید، عرض کردم هم طبری نقل کرده و هم الکامل ابن عسیر نقل کرده. خب گفت قبر منو بکنید. قبرش رو کندن، به خادمش یاسر ظاهرن گفت برو از این کف قبر که قرار من اونجا بخوابونن یه مقدار خاک بیار، من ببینم کجاست این خاکی که میخوان منو بخوابونن اونجا کجاست. ایشون رفت یه مش خاک بردوش آورد، تا نگاه کرد به دسته خادم گفت این همون دسته، گفت این همون دسته که من خواب دیدم، گفت این همون دسته. شروع کرد گریه کردن، گفت منو برید کنار قبر. آوردنش کنار قبر رو یه نگاهی کرد توی قبر، شروع کرد این آیه رو خوندن: ما اغنا عنی مالیه حلک عنی سلطانیه. خب حالا این آدم نانجیب و فرعون زمان، من این نکته رو میخوام عرض بکنم، این میخواد با آقا موسی بن جعفر مبارزه کنه. آقا موسی بن جعفر کیه؟ خلیفت الله در عرضه، یک کسی که بر دلها حکومت میکنه. او کجا رفت؟ قبرش چی شد؟ قبر موسی بن جعفر، میدونید پس فردا چه خبر کاظمه؟ بنده خبری که گرفتم الان هیئات دارن از اطراف عراق متوجه کاظمه این هست. حالا این نکته رو عرض میخوام بکنم. هارون الرشید این هفته آخر که تصمیم گرفت آقا موسی بن جعفر رو به قتل برسونه، دنبال یه بهانه‌ای بود، میخواست یک اقرارنامه از حضرت بگیره که این اقرارنامه رو نشون مردم بده که ایشون اقرار کرده که من اشتباه کردم، سند باشه دیگه تو زندان، ایشون رو به قتل برسون. یحیی ابن خالد رو فرستاد تو زندان. یحیی ابن خالد پدر جعفر برمکی، پدر نخست وزیرش، فرستاد تو زندان، گفت برو به آقا موسی بن جعفر بگو ما بنا داریم شما رو آزاد بکنیم، خب شما رو آزاد بکنیم، اما یه شرط داره. شرطش این است که شما مکتوب کنی، بنویسی که من خطا کردم. این شرطش. سیاست دیگه، سیاست دشمنان اینه که آیه مکتوبم از حضرت در دست داشته باشه، اعلام میکنه که خود ایشون گفته خطا کردم، من کشتم ایشون رو. یحیی ابن خالد اومد تو زندان، حضرت ظاهرا مشغول نماز بوده، چون آقا حضرت موسی بن جعفر حلیف سجدت طویله و دموع القذیره است، خیلی عجیب. بچه های موسی بن جعفر هم همشون اینطوری بودن. مرحوم شیخ مفید در ارشاد ملاحظه بفرمایید، وقتی میرسه به اولاد موسی بن جعفر، با وجودی حضرت کثیر الاولاد بوده، میگه تمام بچه های موسی بن جعفر لهم الفضل، همه بزرگوار بوده. صبر کرد، نماز آقا تمام شد، به حضرت عرض کرد آقا من بشارت آوردم براشون. فرمود بشارت چیه؟ گفت آقا هارون رشید تصمیم داره شما رو آزاد بکنه، اما یه شرط گذاشته. شرطش اینه شما مکتوب کنید که من خطا کردم. حضرت یه جمله فرمود، من خواهشم اینه این جمله رو به خاطر مبارکتون بسپرید. چند تا فایده داره. یکی این که مشکلات تو زندگی ما آسون میشه، سختی آسون، چون فرمودن ائمه ما هستند، ما باید به اینها اقتدا بکنیم. و یکی این که سرنوشت ستمگران و فرائنه، ببینید چی میشه. حضرت فرمودن که برو به هارون رشید بگو یک اسبوع دیگر بیشتر از عمر من باقی نمونده، یه هفته دیگه من بیشتر زنده نیستم. این یک. من وقتی که از مدینه آمدم کفن خودم هم همراه خودم آوردم، خاطر جمع باشه. اما فرمود برو اینو بهش بگو، برو به هارون رشید بگو از قول من لن ينقضی عنی یوم من البلاء الا انقضا منک یوم من الرخاء حتی انتهینا الى یوم لن قضا علیه فهنالک یخسر المبتلون. با برایش بگو هر روزی از سختی های من تو این زندان و تو زنجیر تموم میشه، از خوشی های تو هم تموم میشه. نه خوشی ها برای تو مندگاره، نه سختی ها برای من مندگاره، تا من و تو به یه روزی برسیم که اون روز دیگه پایان نداره. لن قضا اله فهنالک یخسر المبتلون، حساب تو اونجا معلوم میشه. یحیی وقتی آمد این خبر رو داد به هارون، شروع کرد هارون گریه کردن. این گریه مصنوعی، چون گاهی انسان آقا اون وجدان درونیش یه مرتبه یه برقی میزنه دیگه، بله تموم میشه، موندنی که نیست. این جمله امام کاظم سلام الله علیه یه جمله آموزنده است که آقا سختی ها و خوشی های دنیا هیچ کدومش ماندگار نیست. حسرت نخورید یه عده‌ای تو عیش و نوش و پول نقد و ویلا و اتومبیل کذا و اینا ماندگار نیست. با یار چه آرامیده باشی همه عمر، خوابی باشد که دیده باشی همه عمر. در آخر عمر رفتنت باید اگر لذات جهان چشیده باشی همه عمر. اینه آقا عیشها مشوبون بالحسن. منتها الان شعر اون کلام امام علیه السلام، کلام موسی بن جعفره. یه دنیا اینطوری آقا. عرض من تمام. انشاءالله پس فردا هم مراسم در اینجا هست، عزیزان شرکت خواهند کرد. السلام علی المعذب فی قعر السجون، السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر، ز ساق المرذوز به حلق القیون و الجنازت المنادا علیها بزل الاستخفاف. رز نرم شدن رو میگن. این زنجیرهایی که معلوم میشه به پای حضرت بوده اینا رو محکم کرده بودن، استخوان رو ساییده بوده. ز ساق المرزوز رز له شدن رو میگن. به حلق القیود و الجنازت المناد علیها به ذل الاستخفام. گوشه زندان و در غربت کسی یادم نکرد، در قفس من مردم و صیاد آزادم نکرد، خسته و خاموش در کنج قفس افتادم، آنقدر نالیدم تا از نفس افتادم. فاطمه معصومه. معمولا انسان غریب فامیلاش براش گریه میکنن، فامیلام که نبودن بغداد، کی برای امام آقا موسی بن جعفر گریه کرد؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای قروی مشهور به کمپانی. ایشون میگوید تو اون عالم ناحت علیه زمر الملائکی بل ناحت الحور علی الارائکی. ملائکه گریه کردن، اما تو دنیا برای حضرت کی گریه کرد؟ تنوه فی قربته علیه خشخشت الحدید فی رجلیه. ایشون میگوید دانه های زنجیر تکون میخورد بر موسی بن جعفر، گریه میکرد، بدن آقا رو گرفتن احترام کردن، کفن قیمتی پوشندن. آخرین جمعه ماه رجب یا ابا عبدالله، بدن و گل باران کردن، تو مقابر قریش دفن کردن، اما بدن حسین پامال سم اسمها شد. و به جرد الخیل بعد الغد عمدن سهقونی صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یکی از شرکت کنندگان این جلسه هم خادم الحسین که عکسش اونجا هست، ایشون هم از دنیا رفته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ماه رجب، ما هم امیدواریم چیزی جز اهل بیت و امید به رحمت تو برای ما نیست. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. همه بیماران، بیماران مورد نظر، لباس عافیت بپوشان. این ویروس منحوس رو خدایا شرش رو از همه نفوس، از این کشور، از این جمع، متعلقین متعلقاتشون دور بفرما. حظی از این مراسم امروز به روح بلند آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، حقداران بر ما، امام شهدا، عائد و واصل بفرما. خدای ما را از رجبیون قرار بده. دعوات این جمع رو مستجاب بفرما. حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. فرج آقا امام زمان رو نزدیک بگردان و عجل اللهم فی فرج مولا.